رو خودتون چگونه میدیدید وقتی هم که حالا یه دوره از نزدیک کار میکردید باشون و بعد سالهای اخیر که خب فیلمساز مهمی بود و فیلمهای مختلفی هم میساخت؟
ببین پور احمد قبل از تمام این سالها، از قبل از انقلاب که فیلم میساخت، من یادم است که مثلا در یک دوره که آخرین جشنواره سال 58 کانون پرورش فکری بود، من با آقای سیروس طاهباز و این آقای بهشتی که بعد همه کار سینما ایران شد و اینها، جز انتخاب فیت انتخاب فیلم بودیم و اون فیلم آوازخوان پور احمد که جایزه هم گرفت رو انتخاب کردیم برای اون. در این سالها تمام کار و تلاشش رو کرد که بتونه کار کنه. پور احمد اتفاقا یکی از پرکارترین فیلمسازان ایران هست، یعنی شما اگر مجموعه فیلم های حالا چه چند تا کار مستردی که داره، فیلم های کوتاهی که ساخته بود و بعد فیلم های سینمایی و سریال هایی که درست کرد که معروفترینشون قصه های مجید بود و ببینید، از خیلی از فیلمسازهای معروف و مطرح از نظر کمی به اصطلاح جلوتره، یعنی مقداری کمیت کاری که کرده خیلی زیاده و همیشه هم واقعا در تلاش بود و کار بکنه تا اونجایی که میتونه، سعی میکرد چیزایی که دوست داشته باشه و نیفته در به اصطلاح خط در خدمت تبلیغات رژیم قرار گرفتن. یه نمونه شو من برای شما بگم، یک فیلمی راجع به شاه میخواست بسازه که تصویب نشد و بعد فیلمنامش به صورت کتاب منتشر کرد. خب همین این نشون میده که اگر پور احمد هم مثل سریال سازها یا فیلم سازهای دیگه‌ای که در این سالها کار کردن، نمونش مثلا معمای شاه، کلاه پهلوی، نمونه از این سریال های پرهزینه‌ای که خیلی هم از طرف حکومت کمک میشه بهشون، اگر مثل اونها میخواست کار بکنه حتما اون فیلم رو هم میساخت و حتما شاید سریال هم میساخت در این زمینه و در جعل تاریخ مثل اینها شرکت میکرد. خب اینطور نبود، نمیخواست این کار بکنه. یه جاهایی مجبور میشد، ناچار میشد به بعضی چیزها تو فیلمهاش مثل همین چند تا کار آخر هم بده و واقعا آخر سر هم به این بیتابی و استیصالی که از نظر زندگی و کار رسیده بود، یعنی واقعا دلش میخواست کار کنه، هنوز توان کار کردن داشت، حتی تلاش هایی کرد در بیرون از ایران. مثلا یکی از حتی داستان های منو پسندیده بود، داستان بیرون پشت در، و فیلم نامه کرده بود، خیلی دلش میخواست دنبال تهیه کننده میگشت اون رو فیلم بکنه و در بیرون از ایران و فرانسه و اینها هم کار بکنه که خب نشد متاسفانه. و این خشمی که در این یک سال و شاید یکی دو سال آخر زندگی دوچارش شده بود، ناشی از همین ممانعتایی بود که در کارش میشد. یعنی اونها میخوان که شما در خدمت اونها باشی، یعنی هرچی اونها دوست دارند بسازی. یعنی این سالها میدونی دیگه چقدر سینما، شما بهتر از من واردی تو این قضیه شده، ولی در کارهاش اگه شما نگاه بکنیم، این انواع و اقسام فیلم ها رو پور احمد کار کرده. حالا قضاوت در مورد کیفیت فیلم هاش و کارهاش رو باید به عهده منتقدان و تاریخ سینما گذاشت، ولی خب در خیلی از اون کارهاش موفق بوده. همون نمونه سریال قصه های مجیدش خب هنوز هم دیدنی هست و جالبه.
به فیلم نامه شاه اشاره کردین آقای زراعتی، اون فیلم ساخته نشد اما فیلمنامه‌اش منتشر شد و جالبه که خوندن اون فیلمنامه حالا در مقایسه با رمانی که آقای پور احمد با نام مستعار نوشته بود در ستایش از دوران پیش از انقلاب ایران، یه تفاوت محسوسی رو نشون میده. فیلمنامه شاه در واقع روایت زندگی پادشاه پیشین ایران از همون نگاه رسمی و متداول حکومت هست، حکومت جمهوری اسلامیه. میدونیم که آقای پور احمد هم فیلم مستندی به نام مرتضی و ما در ستایش از مرتضی آوینی از مبلغان سرسخت جمهوری اسلامی ساخته بود. چند فیلم دیگرش هم به تایید کنندگی نهادهای رسمی حکومت ساخته شده بودند. این مسیر رو تغییر دیدگاه مشخص در کارنامه کیومرث پور احمد رو چگونه میبینید؟ در این باره اصلا با خودشون گفتگو و صحبتی داشتین؟
کیومرث پور احمد واقعا دل نازکی داشت و بسیار هم انسان خوبی بود و گفتم رفیق دوست هم بود. شاید این خصوصیتش که در این ضرب المثل میشه بیان کرد، با یک مویز گرمی کردن و با یک قوره سردی کردن باعث بعضی واکنش ها و عکس العمل هاش در طول زندگی میشد. نمونش مثلا فرض کنید، من الان یادم افتاد در هنگام کار با کیارستمی در خانه دوست کجاست، قرار بود که من هر روز قضایای پشت صحنه و ماجرای فیلم رو یادداشت میکردم و قرار بود که یک کتابی در مورد پشت صحنه خانه دوست کجاست بنویسم. اون چه که من نوشتم و آماده کردم در واقع اون چیزی نبود که دوستمون کیارستمی میخواست. در نتیجه من هم نمیخواستم اینها رو یا تغییر بدم یا به اون شکل در بیارم. اینو هم که الان برای شما میگم اولین بار هست که اصلا بیان میکنم. کیارستمی گفت پس من میگم به پوراحمد بنویسه. من گفتم هیچ مانعی نداره و کیومرث پوراحمد هم اون به اصطلاح اون مطلب رو نوشت که در اون کتاب خانه دوست کجاست که کانون پرورش فکری منتشر کرد، شامل فیلمنامه بود و مقالات و نقدا از جمله نقدی که من نوشته بودم و اون یادداشتا که در اومد. خب اون نوع نگاه ستایشگرانه به کیارستمی که همون موقع بلافاصله بعد از خانه دوست کجاست انجامید به نوشتن فیلمنامه و ساختن فیلم گاویار که از یکی از نابازیگرهای همون خانه دوست هم استفاده کرد که کیومرث، اون آقا خان در اون فیلم. و خب پیداست کسایی که فیلم رو دیدن که تا چه حدی تحت تأثیر کیارستمی بود. بعد ولی خب این نوع نگاه و این نوع ستایش تبدیل شده بود این آخری ها به رد کلی. مثلا نمونش مقاله‌ای که در یکی از شماره های فیلم امروز نوشت در مورد نقد این که اصلا اینجوری نبوده که مثلا کوروساوا به کیارستمی نظر داشته و خیلی چیزهای دیگه. یعنی در واقع میدونیم یه نوع افراط و تفریط همیشه در رفتارها و کارهاش بود. یعنی از این فیلم مستند ساختن ستایش آمیز راجع به اون آقای آوینی و بعد در یک مصاحبه من شنیدم که گفته بود دو سه بار بیشتر در زندگی گریه نکرده، یکیش وقتی بود که آقای آوینی درگذشت، از این جور چیزها رسیدن به این سمت، یعنی از اون که به قول شما فیلمنامه شاه به اون شکل افتادن به نوشتن رمانی که سرشار از ستایش و بیان نیکی های اون سالها بوده. که وقتی اون کتاب رو هم برای من قبل از این که اصلا، یعنی وقتی نوشت خودش گفت دارم یه رمانی می نویسم در مکالمات تلفنیمون و میفرستم نظرت رو بگو حتما بدون هیچ ملاحظه. منم خب با دقت خوندم و نظرم رو گفتم که متاسفانه خب بهش برخورد و حتی ناراحت هم شد. یادم هست که گفتم این رمان به خاطر یک نوع با یک قصد در واقع لجبازی و این نوشته شده و بعدم کلن کار خوبی نیست. منظورم اینه که این نوع روحیه که اون هم ناشی از سادگی رو به عنوان یه صفت منفی نمیگم، ها به عنوان صفت مثبت میگم، به ساده بودن، ساده نگاه کردن به دنیا هست که باعث میشد که این طور بشه. و نمونش هم مثلا همین عکسیه که این آخری ها در اومده بود. خب اینها با هم دیگه همخوانی نداره دیگه، اینا یعنی از این سو به اون سو جهیدن، اشاره کردن و گفتن.
تأثیر و فشار اجتماع و سیاست پیرامونی رو در این روحیه چقدر شما مؤثر میدونید آقای زراعتی، که در گذر چند دهه ممکنه یک هنرمند به این مسیر پرفراز و نشیب برسه؟
ببینید کیومرث پوراحمد به هر حال در ایران که بود، یک مثلا آخرین موردش حالا در اون دوران اصلاحات و کاری نداریم که خیلی از این اهالی سینما به هر حال فکر میکردن که تغییر ایجاد میشه و وظیفه خودشون میدونستن که حمایت بکنن، که اونم به نظر من همه جای دنیا هست، ایرادی نداره. ولی پوراحمد حتی در این دوره دوم آقای روحانی هم جز چند تایی بود که رفت و از در واقع خودش، از سرمایه هنری خودش، فرهنگی خودش، از خودش مایه گذاشت و در واقع در حمایت و تبلیغ آقای روحانی. من مطمئنم که پور احمد دنبال کسب نمیدونم مال و امکانات و نمیدونم قدرت و اینها نبود در این کار. اون دنبال این بود که خب فکر میکرد که فعلا در این اوضاع انتخاب بین بد و بدتر، حالا اگر این باشه یک کمی فضا بازتر خواهد شد. وقتی همه تلاش ها و اینها نتیجه نمیده و بعد نگاه میکنی، یه مقدارم خوب آدم شاید این احساس گناه دست بگیره که ای بابا من چرا این کار کردم. یا مثلا این رمانی رو که نوشته با اون فیلم هایی که ساخته و اون نگاه هایی که اون زمان داشته، و همین هم باعث شده بود که خیلی خیلی این اواخر کیومرث پور احمد خیلی خشمگین بود و خشمش رو با صراحت و با حالت خیلی عیانی بیان میکرد. خب اینها میتونه مشکل ساز باشه دیگه.
و زمانی که خبر درگذشته ایشون رو شنیدید چه احساسی داشتید؟
این اتفاقی که افتاد خیلی تلخ و برای من خیلی سخت بود و من فکر نمی کنم که کیومرث پور احمد خودشو کشته باشه. یعنی اگر قصد خودکشی داشت، راه های خیلی خیلی ساده تر بهتری در اختیارش بود، نه اینکه با این وضع فجیع که ما و دیگران دیدند به زندگیش پایان بده.
به پایان شماره دیگری از پادکست صحنه میرسیم. اگر در طول شنیدن این پادکست به خودکشی فکر کردین، با اورژانس اجتماعی 123 در ایران یا مراکز مشاوره در کشورهای محل اقامتتون تماس بگیرید. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره آینده شب و روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.
صدای فرداست، رادیو فردا.
مرا یارای رفتن زین قفص نیست، اگر هم مرد زندان من بخواهم دیگر از بر پروازم نفس نیست. در این فکرم منو دانم که هرگز مرا یارای رفتن زین قفص نیست، اگر هم مرد زندان من بخواهم دیگر از بحر پروازم نفس نیست. نفس نیست، 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 نفس
من ماندم با عشقی که شد دار و ندارم، سرگردانم بی تو با کل بارم، من موجم تو آتشی تازه به پا کن. من پرستو شدم تا به دلت کوچ کنم، مشت این فاصله را با دل تو پوچ کنم، از شب رفتن تو عاشق پاییز شدم، با همه مردم این شهر گلاویز شدم.
I'm از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
دوست دارم یادت بهت میگفتم که فقط من تو رو دارم ولی باز باور نداشتی که دوست دارم همه یه قول و قرارات یاد من هست همه یه خاطره ها همراه من هست هنوزم عکسی که یادگاری دادی موقع تنهایی هم زبون من هست همه یه بول و قرارات یاد من هست همه یه خاطره ها همراه من هست هنوزم عکسی که یادگاری دادی موقع تنهایی هم زبون من هست عزیزم خدا نگهدار تو برو سفر سلامت سرنوشت من همینه این واسه من شده عادت تو برو ولی نگاهت هنوزم توی نگامه که همش به میگفتی عشق تا آخرین پناهه همه یه قول و قرارات یاد من هست همه یه خاطره ها همراه من هست هنوزم عکسی که یادگاری دادی موقع تنهایی هم زبون من هست همه یه قول و قرارات یاد من خاطره ها همراه من هست هنوزم عکسی که یاد